ساعت 20 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ایران همچنان بر شروط خود در مذاکرات احیای برجام پافشاری میکند. آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در ایران بیش از 500 هزار نفر اعلام شد. تعداد شهرهای هشدار قرمز کرونا در ایران به 130 شهر رسید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. روزنامه وارسل رونا روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که ایران احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به بسته شدن پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه مکان غیر اتمی آلوده به اورانیوم مشروط کرده است. این روزنامه آمریکایی از این شرط ایران به عنوان یک مانع اصلی بر سر راه دستیابی به توافق یاد کرد. مقام‌های ایران نیز در همین روز تأکید کردند که تنها در صورتی که به گفته آنها ادعاهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل و بسته شود، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود خواهد داشت. مذاکرات برای احیای برجام پس از 5 ماه توقف از روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد و در روز جمعه نیز ادامه یافت. معاون وزارت آموزش و پرورش ایران آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در کشور را بیش از 500 تا 600 هزار نفر اعلام کرد. اصغر باقرزاده معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه 15 مرداد نداشتن اینترنت، عدم دسترسی به آموزش از راه دور یا اجبار به کار کردن دانش آموزان را از مهمترین دلایل بازماندن آنها از تحصیل اعلام کرد و گفت که این پدیده در دوران کرونا شدت گرفت. روزنامه جهان صنعت در دی ماه پارسال طی گزارشی به نقل از ابراهیم سرخیز، کارشناس مسائل آموزشی، اعلام کرده بود که آمار ترک تحصیل دانش آموزان از مرز 5 میلیون تن عبور می‌کند. آقای سرخیز ادامه روند افزایشی این آمار را در صورت برگزار نشدن حضوری کلاس‌ها به دلیل کرونا اعلام کرده بود. بر اساس اطلاعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 24 ساعت گذشته 61 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری از 142 هزار نفر عبور کرد. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کرونا در کشور نیز به بیش از 7 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته 3460 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. در حال حاضر 130 شهرستان در وضعیت قرمز، 129 شهرستان در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان در وضعیت زرد و 35 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. اداره اطلاعات نظامی بریتانیا روز شنبه 15 مرداد در تازه‌ترین ارزیابی خود از اوضاع جنگ روسیه در اوکراین اعلام کرد که نمردها در آستانه ورود به یک مرحله جدید است. وزارت دفاع بریتانیا که جزئیات جنگ 6 ماهه را رصد کرده در توییتر خود افزود که نیروهای روس قطعاً در حال تجمع در بخش جنوبی اوکراین هستند و پیشبینی‌ها حول این است که آنها دارند برای ضد حمله یا حمله جدید آماده می‌شوند. در حالی از آمادگی و استقرار قوای روسیه با اهداف نظامی جدید خبر داده شده که فرماندار خرسون روز 13 مرداد گفته بود که نیروهای مدافع اوکراینی موفق به بازپسگیری 53 نقطه مهم در جنوب این منطقه شدند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران در مورد وقوع سیل در تهران از روز شنبه هشدار داد و از مردم خواست که از رودخانه فاصله بگیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد یزدی مهر از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران خبر داد و گفت از شنبه 15 مرداد تا روز دوشنبه 17 مرداد رشد ابرهای پیش بینی شده است. وی همچنین گفت وقوع رگبار، رعد و برق و سیلابی شدن مسیل ها از پیش بینی های هواشناسی است. بارش های سیل‌آسا در دو هفته نخست مرداد در دست کم 25 استان ایران خسارت های جانی و مالی بسیاری بر جای گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی، دو کنشگر مدنی در زندان اوین، با انتشار یادداشتی بر لزوم تعطیل شدن زندان زنان قرچک تاکید کردند. این دو کنشگر مدنی زندانی در این یادداشت که روز جمعه منتشر شد، زندان زنان قرچک را بازنمایی دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کردند. در این یادداشت از جمله شرایط سخت زندان قرچک، سختی و بدی هوا، آلوده و غیر قابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سولمانند بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و تأسیسات فرسوده و زیرساخت‌های نامناسب جهت زندگی انسان عنوان شده و آمده که بخش بزرگتر مشکلات این زندان نوع نگاه حکومت مسئولان، برخی ماموران امنیتی، زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شأن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نیستند و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین می‌دانند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در پاریس.
نامه این دو نفر در مورد زندان قرچک یک واقعیتی به ما نشان میده که ما باید به وضعیت دیگر افراد جامعه، به خصوص قربانیان این جامعه و همچنین محرومان این جامعه، بی توجه نباشیم. هزار زن در زندان نگهداری میشوند به نام قرچک ورامین که بدترین شرایط داره. آیا این هزار زن بعد از آزادی شرایط بهتری پیدا میکنن؟ آیا این نوع زندان ها خودش تبدیل به انتقام نمیشه؟ آیا فقط وظیفه هست که یک سری جمع کنن که در ظاهر جرم بیشتری مرتکب نشون، ولی بعدن اگر دقت کنیم این شرایط و این نوع زندان ها خودش جرم خیز نیست؟ پس زندان قرچک یک سوله گاوداری بوده که باید از نظر همین که دو نفر گفتن باید بسته بشه، نه که ادامه داشته باشه.
عالی مطلب‌زاده و نرگس محمدی پیشتر نیز درباره محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در زندان قرچک از عنصر حیاتی و بی‌توجهی مسئولان زندان، سازمان زندان‌های کشور و مقام‌های قضایی انتقاد کرده بودند و از این زندان به عنوان شکنجهگاه زندانیان زن نام برده بودند. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار در هلند.
زندان قرچک از روزی که تغییر کاربری پیدا کرد و به عنوان ندامتگاه ریشهری که مخصوص نگهداری زندانیان زن هست ازش استفاده شد و شروع به بهره برداری شد، همواره محل در واقع نقد بوده، به خاطر اینکه یکی از زندانهایی هست که هیچ گونه استاندارد لازم برای نگهداری از زندانها رو نداره، فاقد امکانات رفاهی لازم هست، اونجا امکانات بهداشتی و درمانی بسیار بسیار به صورت محدود و ناچیز در اختیار زندانیان قرار داره. در طول سالهای گذشته گزارش‌های بیشماری درباره رفتار بسیار نامناسب زندانبان‌ها با زندانیان مختلف منتشر شده. می‌دونیم که بندی که مربوط به مادران هست به همراه کودکانشون در اونجا زندانی هستن بسیار بند نامناسبیه و کودکان در شرایط بسیار بدی اونجا دارن رشد پیدا می‌کنن. و خب این زندان در هفته‌های گذشته هم مجدداً خبرساز شده، یکیش به دلیل شیوع بیماری سل و یکی هم به دلیل انتقال ناگهانی زندانی سیاسی اونجا به زندان اوین. و خب این نشون میده که شرایط اونجا تا چه اندازه بحرانی هست، مخصوصا وقتی بیماری سل شیوع پیدا کرد، بدون اینکه رسیدگی های پزشکی لازم به بیماران و خود زندان انجام بشه، در واقع بیماران مبتلا رو در قسمتی از زندان قرنطینه کردن و همچنان خطر شیوع بالا گرفته. و در حقیقت این زندان مجموعه ای از قوانین و شرایطی رو برای زنان رقم زده که در وهله اول سلامت جانی اونها رو تهدید میکنه و در وهله دوم مجموعه از قوانین و حقوقی که از اونها تضییع میشه. و در نامه خانم ها نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده هم به همین موضوع تاکید شده و به همین خاطر اونها خواستار در واقع برچیده شدن زندان قرچک هستند و اون رو به نوعی شرایطی از دیدگاه حاکمیت علیه زنان قلمداد کردن.
جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، هم که بیش از 3 هفته از زندانی است، به بیماری کرونا مبتلا شده و به قرنطینه زندان منتقل شده. آقای پناهی با تب و لرز شدید از مقام‌های زندان درخواست کرده او را برای مداوا به یک مرکز بهداشتی خارج از زندان اعزام کنند، ولی با این درخواست او مخالفت شده. صدای جعفر پناهی که به دست رادیو فردا رسیده.
دیشب به یک بار تب و لرز شدیدی گرفتم که اصلا توان راه رفتن نداشتم، تمام بدنم خیسه. چیز بود و کفته و چهان چند تا پتو رو انداختن، اما تا صبح واقعا من تو سب بخوابم فقط میلرسیدم. صبح مودن بهداری روبروی 209 و اندازگاه 4 و اومدن اینجا تست گرفتن. از تستشون هم از همین کیتایی هستش که تو داروخانه هستش و اینا تست گرفتن، گفتن که کرونای مثبت هستش، باید بستری بشه. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچ چیز وجود نداره اینجا. خب یه چند نفر هم اینجا کرونایی هستن که میگن که بوده هفتش روزه اینجا خودشون برداشتن اینجا رو، خاک رو شوی گرفتن، چیزاشو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره، نمیدونم هم چه میشه کردهش. من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر روز وانسی که هر جایی که میگن مخارجم خودم تقبل میکنم، اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
روز دوشنبه 20 تیر ماه جعفر پناهی با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد، اما هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. یک مقام اوکراینی میگوید ایران 46 پهپاد به روسیه تحویل داده که استفاده برخی از آنها در تهاجم نظامی کرملین علیه اوکراین مشاهده شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که مقامات اوکراینی استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را تایید کردند. این مؤسسه پیشتر با استناد به توافقی که بین مقامات صنعت هوایی ایران و روسیه در ماه گذشته حاصل شده بود، تحویل پهپاد به روسیه را یک طرف معامله دانسته که در چارچوب آن ایران از روسیه جنگنده‌های سوخوی 35 دریافت خواهد کرد. البته یادداشت تفاهم ایران و روسیه که متن آن در پایگاه رسمی سازمان هوایی روسیه منتشر شده، اشاره به حوزه نظامی همکاری های دو کشور ندارد. از سوی دیگر الکسی اریستوویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، پنجشنبه اعلام کرد ایران 46 پهپاد در اختیار روسیه قرار داده. این کارشناس نظامی اوکراینی بدون اینکه جزئیات بیشتری فاش کند گفت پهپادهای ایرانی از قابلیت فنی پیشرفته برخوردار نیست و عامل مهم در تغییر موازنه قوا نخواهد بود و به گفته وی صرفا زمانی ممکن است دردسرساز شود که روسیه 10 برابر این تعداد دریافت و در یکی از جبهه ها همزمان استفاده کند.
اون رو 460 штук привести, чтобы они оказали там воздействие на 46 или же там они собираются поставлять, не очень.
کاخ سفید حدود یک ماه پیش از درخواست روسیه برای دریافت صدها پهپاد از ایران با قابلیت حمل تسلیحات برای استفاده در تهاجم نظامیش علیه اوکراین پرده برداشت. مقامات آمریکایی نسبت به این تحول هشدار دادند، اما تاکنون تایید نکردند که چنین معامله انجام شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار اخیر با رئیس جمهور روسیه در تهران از آنچه ابتکار عمل ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین خواند ابراز خوشنودی کرد و در روزهای اخیر دست کم 2 نماینده مجلس شورای اسلامی در تایید تلویحی درخواست روسیه برای خرید پهپاد از ایران را نشانه از پیوند نظامی دو کشور دانستند. این در حالی است که ایران همواره حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین را رد کرده. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت
ما در هیچ ابتکاری که به تشدید بحران کمک بکنه به ورود نخواهیم کرد، در کنار یک طرف علیه طرف دیگر نخواهیم بود.
در تحول دیگر که آن هم جنجالی شده، روسیه اعلام کرد محوره سنجش از راه دور که از چندین سال پیش به سفارش ایران می ساخت آماده شده و سه‌شنبه آینده با موشک روسی سایوز در مدار قرار می گیرد. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات امنیتی غربی گزارش داد پیش از واگذاری کنترل این محوره به ایران، روسیه می خواهد چند ماهی از آن برای اهداف خود در جنگ اوکراین بهره برداری کند. روسیه و ایران واکنشی به این گزارش نداشتند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید.